بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله ترتب بود و رسیدیم به کلام تهذیب الاصول و مقدمات هفتگانه‌ای که ایشون بیان فرموده بودند و بعد هم نقدی بر این بحث گفتیم. اون چه به عقل قاصر ما میرسد با تمام احترامی که به بزرگان میگذاریم، این مقدمات هفتگانه چند تاش قابل ایراده. از همه مهمتر مقدمه خامسه و حاصل مقدمه خامس این بود که ایشون قائل به انحلال در احکام کلیه قانونیه نیستن و حکم رو روی عنوان واحد میبرند و میگن الحکم واحد و الخطاب واحد و هر کسی خودشو باید با این حکم واحد کلی مقایسه کند. شرحشو دادیم، عرض کردیم بر این مقدمه خامسه چند تا ایراد وارد میشه. یه ایراد این است که انحلال همه جا باید پذیرفته شود، حتی در احکام کلیه قانونیه. دلیل منم این بود حکم روی عنوان نمی رود. عنوان یه مسئله ذهنیه، عناوین ذهنیه مخاطب و مکلف نیستن. اگر عنوان رو هم در خطاب اخذ می کنیم، این عنوان مشیر به خارجه، مکلف آهادند و افراد خارجی هستند نه عناوین، و معنی انحلال هم همین. بعد جواب دادیم از سخنان ایشان تا رسیدیم به مسئله کذب واحد و اکاذیب متعدده که آخر بحث دیروز بود و بعضی گفتن تون گذشتید و من یه دو جمله توضیح بدم بگذرم. عرض کردیم صدق و کذب از صفات کلامه، کلام صادق و کلام کاذب. صدق و کذب از صفات معنا نیست، بلکه از صفات اخبار کلامه. میگن یکی از معاصی زبان کذبه، از معاصی زبان میشمرن، یعنی ماده اخباره. تهمت از معاصی زبانه، غیبت از معاصی زبانه. 20 گناه کبیره برای زبان ذکر کردن، یا به عبارت دیگر 30 گناه، یکیش کذب. این از صفات کلامه. شکی نیست کلام واحده. وقتی میگوید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگرچه مخاطب هزاران هزاران و حکم حله، انحلال نسبت به مکلفین هست، ولی این کلام واحد و کذب واحد. اگر این خلاف بود، حالا این انشاء بود اخبار، اگر کسی گفت همه علما عقیدشون این است که شراب حلاله، این کذبه. ولی کذب واحد، چون کلام واحده. تکلیف ولو متعدده، اخبار ولو منحله، انحلال راجع به معناست. اون چیزی که مربوط به لفظ است که صدق و کذب و امثال این صفات بوده باشد، مسلم صدق واحد، کذب واحد و یه گناه محسوب میشه، ولو معنا منحل باشه به اخبار متعدده یا انشاءات متعدده. کلام با توجه به معنا، کلام بی معنا که صدق و کذب نمیشه. کلام با توجه به معنا، ولی صدق و کذب صفت چیه؟ کلام صفت معناست. کلام لفظ به اعتبار دلالت، ولی کذب صفت این لفظه یا صفت اون محتواست؟ این الفاظ به خاطر اون محتوا، این الفاظ متصف به صدق و کذبه، و لذا میگیم صادقون فی خبره فی اخباره، کاذبون فی کلامه. صدق و کذب ولی کلامه، شکی نیست اینا از صفات کلامه و میگن از گناهان زبانه. پس ولو معنا منحل بشه، اما شون صدق و کذب به اعتبار کلام هست، ولو کلام به اعتبار معنا، ولی بالاخره صفت کلامه. فعلا هزا کلام واحد، صدق واحد، کذب واحد، اکاذیب متعدده پیدا نمیشه. حالا بزن من به یه عبارت واضح تر از کنم. اجازه مطلب واضح. ببینید من به یه عبارت ساده تر از کنم. ما میگیم صدق و کذب مال اخبار و خبرهای مستقله است. این هلال پیدا کرد، اینها مستقل که نمیشود اخبارات مستقله، ولو این خبر من منحل به هزار خبره، ولی صدق و کذب مال خبر مستقله، نه مال خبرهای غیر مستقل انحلالی، که چون هزار خبر غیر مستقل انحلالی داریم، هزار تا دروغ گفته این آقا. نه، هزار دروغ نگفته، یک دروغ گفته است، ولو این منحل می شود به اخبار متعددی. حالا اولا بحث زیادی نداریم. یعنی انشا واحده، اونجا نمیگیم ده تا انشایی، انشا واحده. مثل این که بیه ما یملک و ما لا یملک، انشا واحده، منشا متعدده. میشه صیغه ده تا به اصطلاح ازدواج رو به یه عبارت واحد خوند، انشا واحده. میگیم زوجت فاطمه لفلان و نمیدونم هند لفلان و زینب لفلان و ام کلثوم لفلان، یه زوجت رو بگید. یمکن تزویج افراد کثیره به انشاء واحد، انشاء واحده، منشاء متعدده، اخبار واحده، مخبر متعدده. صدق و کذب به اعتبار اخباره، نه به اعتبار مخبره. توجه فرمودی؟ کما اینکه در بیع ما یملک و ما لا یملک چند تا بیع کرده بود؟ یه بیع، یه انشاء. در این حال میگید بیع نسبت به ما یملک صحیحه و نسبت به ما لا یملک باطله، از کار می اندازی. این کلام مفهوم درستی نداره. نمیگه این کلام مفهومش دروغه، میگه این کلام دروغه. نمیگه این کلام مفهومش دروغه، کلام دروغ است ولو به اعتبار دلالتش بر معنا. علا کلان این چیز واضحه دیگه، معطل نکنید خودتونو. شما این از گناهان زبان میشمارید. توجه بگذارم. و اما ثانیان، اجازه بدید دیگه معطل نکنید خودتونو. و اما ثانیان، اجازه. و اما ثانیان، اشکال دومی که متوجه همین مقدمه خامسه می شود این است که ایشان باید فرق بگذارن بین مطلق و عام. در مطلقات قائل به عدم انحلال بشن، ولی در احکامی که به عنوان عموم گفته می شود در اونجا باید انحلال رو بپذیرن. یعنی اگر مولا بگه اکرم کل عالم، کل عالم، یا نه اینطوری بگه، بگه یجب علی کل مکلف، این مثال بهتره، یجب علی کل مکلف، اینجا که حکم نفته به عنوان کل مکلف اشاره به افراد خارجی است. آیا در عمومات قائل به انحلال میشید؟ اون وقت اگر بشید خطابات قانونی شما باید فرق بگذارید بین مطلقات، بگید لا تنحل و اما العمومات تنحل. حاضرید یه همچین تفسیر قائل بشید در باب ترتب و غیر ترتب؟ در یجب و علا کل مکلف این که دیگه ناظر به افراد کل، این که در واقع واحد نیست، کل که اشاره به خارجه. اگر این طور باشد وقت شما در باب ترتب و سایر مسائلی که مطرح می کنید در مباحث مختلف، چون ایشون از این کلمه، از این بحث، از این مقدمه پنجم خیلی جاها استفاده کردن که خطابات قانونیه با خطابات شخصیه فرق میکنه، آیا حاضرید تفاوت بذارید در خطابات قانونیه بین عمومات و مطلقات؟ نمیگن دیگه، ایشون مسئله ترتب و مطلقا منکرن، همه جا ایشون همه جا میگن این مسئله ترتبی، نمیگن اون جایی که خطاب به وسیله مطلق بوده باشه ما قائل میشویم به این که جمع بین ضدین جایزه، اما در اون جاهایی که به عمومات بوده باشد نمیگیم. هیچ تفسیر ایشون قائل نشده این مسئله رو طول مطلق مطرح کرده باشه. توجه دارید؟ علا کل حال اجازه بدید، فرقی نیست، ایشان حکمشون در مسئله ترتب عامه، در جاهای دیگرم که از این مقدمه خامس استفاده کردن کل خطابات شارع و خطابات قانونیه میدانن. ما میگیم اگر خطابات قانونیه منحل نمیشه باید تفصیل قائل بشید بین ان تکون الخطابات القانونیه مطلقه و عامه، در عمومات قائل به انحلال بشوید در مطلقات نشوید، و حال اون که در کلام مبارک شما هیچ فرقی بین مطلقات و عمومات گذارده نشده است. و اما ثالثا نکته سوم این که اینجا هست، این است مل فرق بین العام المجموعی و الافرادی، عام مجموعی افرادی چیه، فرقش چیه؟ اگر از شما سوال کنن فرق بین عام مجموعی و افرادی چیه، چی جواب میدید؟ آیا غیر از این جواب میدید که در عام مجموعی حکم واحده، در عام افرادی منحله؟ اگر شما این تفاوت قائل نشید، هر دو خطاب واحد، حکم واحد، عنوان واحد، مل فرق بین هما؟ عام مجموعی میگه یجب علی الجمیع، این که این کار انجام بدن، جمیع من حیث المجموع، کل عسکر باید جنگ کنه، نه کل واحد واحد، مجموع من حیث المجموع از عهده میاد، هر بعضی از عهده نمیاد. یجب علی جمیع العسکر، اونجا عام مجموعیه، اما در نماز میگید یجب علی کل مکلف نماز، دیگران نماز خوندن خوندن، نخوندن نخوندن، شما نمازتون باید بخونید، ولی در عام مجموعی گره خورده، همه یک تکلیف دارن، تکلیف واحد، مطلوب واحده. آیا تفاوت بین عام مجموعی افرادی جز در این است که در عام مجموعی منحل نیست و در عام افرادی منحل میشه به تعداد نفرات؟ نتیجه این شد ما چاره ای نداریم جز این که در خطابات قانونیه قائل به انحلال باشیم. حکم واقعی به تعداد نفرات و افراد است و انحلال رو باید قائل بشیم و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه و استهجان هم نیست، لغویت هم نیست. دیروز گفتیم اینا رو، لا استهجان و لا لغویت. هر دو یک انشاء دارن، اما اون منحل است اون منحل نیست. اینن مثل این است که بعضی جاها منحل می شود بعضی جاها منحل نمی شود. در به انشاء واحد منحل می شود به کل جز جز و قائلید به این که به اما یملک و ما لا یملک نصفش صحیح است و نصفش باطل، ولی در نکاح انشاء واحد منشاء واحد. وقتی زید و فاطمه نکاحشون انشاء شد این تبعیض بردار نیست، تجزیه بردار نیست، ولی به این تجزیه برداره. هر دو انشاء واحده، اما یکی منحل در بی انشاء واحد ینحل به حسب اجزاء المبیع و سمن، ولی در نکاح انشاء واحد لا ینحل. در اون جایی که یه زوج و یک زوجه بوده باشد میگید منحل نمیشه، زوج و زوجه قابل انحلال نیست. که نصف زوجیت صحیح باشه نصف نباشه، عام مجموعی یک حکمه. عام مجموعی در مکلفین داریم میگیم، در مکلفین، مجموع مکلفین اسکر. مثال زدم، مثال زدم، اگر گفت اسکر مجموع من ایسال مجموع موظف هن جنگ کنن، هر واحد موظف نیست چون یه نفر نمیتون جنگ کنه، ولی مجموع من ایسال مجموع اونجا یه حکمه، بقیه ابعاضن. اما در عام افرادی خطابات متعدد است به تعداد مکلفین. خب گفتیم استهجانم لازم نمیاد، شامل تمام کفار میشه، شامل اسات میشه، استهجانی هم نیست، لغویت هم نیست، بلکه اتمام حجت است. لله علی الناس حج البیت همه اسات هم میگیره، کفار هم میگیره. ما میگیم رئیس جمهور آمریکا رو میگیره، همه رو میگیره. یا ادله حجاب فلیضربن بخمرهن علی جیوبهن، نمیدونم ملکه انگلستان ما میگیم میگیره، استهجانی هم لازم نمیاد چون خطاب واحده، همه رو میگیره. ما میگیم فرق نمیکنه اگر خطاب شخصی بکنم مستهجنه، اما خطاب عام منحل به تعداد مکلفین لا استهجان فیه ولا لغویه، بل اثره اتمام الحجه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. هازا کله به نسبت الی المقدمه الخامسه. حالا اجازه بدید ما بگذاریم از این، بعد سوالی داشتید بعدا بفرمایید. و اما دومین نقدی که داریم نسبت به مقدمه چهارم است. در مقدمه چهارم فراموش نکرده باشید فرمودن حکم دو مرتبه داره، انشاء و فعلیت، و در فعلیت قدرت شرط نیست، عاجز هم حکم فعلی داره، جاهل هم حکم فعلی داره. حکم فعلی حکم اجرایی به بیانی که فرمودن، و این احکام اجراییه شامل عاجز و جاهل هم میشه. این بیانی بود که فرمود. عرض ما این است که در احکام فعلیه عاجز و جاهل داخل نیستن. عاجز و جاهل در احکام انشائیه میتونن باشن. حکم انشائی عامه، عاجزم میگیره جاهلم میگیره. حکم فعلی حقیقتش بعثه، زجره. حقیقت الحکم الفعلی هو البعث و زجره. لا يمكن البعث بالنسبت الى العاجز، لا يمكن بعث عاجز نمیشه. لا يمكن زجر العاجز، لا زجر لا بعث بالنسبت الى العاجز لا يمكن. ولذا ما قائل میشویم که وقتی زدانی شد، غریقینی شد، ما دو تک فعلی نداریم. برسیم حالا اون مقدمه بعده، اون مقدمه بعده، مقدمه بعد، قدرت مقدمه بعده. اجازه اجازه، تمام نشده حرفم، تمام نشده. دو نفر غریق، آیا میخواییم حکم فعلی ببینیم اینا دارن یا نه؟ معنی حکم فعلی بس، یعنی بنده رو بس میکنن که هر دو غریق رو بگیرن. نمیشه. احد امار من قادرم، کلاه ما رو با هم قادر نیستم. شما میگه حکم شما نسبت به این غریقه ایرم فعلیه، فعلیه یعنی بحث و زجرم داره. میگه خطاب قانونیه، خطاب واحده. بالاخره این خطاب واحد توش بحث و زجری هست یا نیست؟ اگر بحث و زجر نیست، حکم فعلی نیست. اذا لم یکن فی الحکم بحث ولا زجر فلیس الحکم فعلی، یا حکم فعلی نیست. و عاجز آیا میشه بحثش کرد؟ لایم بیس، انبعاث برای عاجز ممکن نیست. لا یمکن الانبعاث فی العاجز ولا فی الجاهل. اذا لم یمکن الانبعاث لم یمکن البعث. وقتی انبعاث در مکلف نیست، بعث هم نیست. وقتی بعث هم نیست، وقتی بعث هم نیست، وقتی یکی یکی نه، مستقل نه. قانون، قانون برای حواس یا برای زمینه؟ قانون برای چیه؟ مقنن، مقنن رو کاغذ داره چیز می نویسه؟ می دونم، نه، نمی داند، نمی داند کی عاجز می شود؟ کلی میگه یجب علی القادر، کلی میگه، ما میگیم کلی بگی قادر. ولی عاجز مشمول خطابات فعلیه نیست، خطابات برای اینکه لا یمکن الانبعاث، البعث محال، هر کجا که محال است بس، انبعاث محاله. محال که شد حکیم، خداوند حکیم این کار نمی کنه. علی کلال، ولی ازا دقت کنی، ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، نظر مبارک رو نمیدونم هست یا نیست، که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی اگر اینها با هم مختلف شدن، حکم واقعی این است که آزا خمرون و حرام. حکم ظاهری من شک دارم براعت جاری کردم، شک دارم براعت جاری کردم، براعت میگه حلال. حکم واقعی میگه چی؟ خمرون حرام. جمع بین هما رو چطور کردیم؟ گفتیم حکم واقعی، دو تا حکم فعلی بر ضد هم که نمیشه. حکم فعلی حرام، حکم فعلی مباح. دو تا حکم فعلی بر ضد هم، هذا حرام فعلا و هذا حلال فعلا، این که نمیشه. گفتیم حکم واقعی انشائی میشه، حرام انشائی شد، حکم ظاهری حلال فعلی شد. جمع بین حکم ظاهری و واقعی را به این کردیم که حکم واقعی را از فعلیت انداختیم و حکم ظاهری فعلی شد. و الا شبهه ابن قبم می آمد، می گفت تحریم حلال و تحلیل حرام قبیحه، حلال و حرام کنن، حرام و حلال کنن، قبیحه. جواب ابن قبر همین می دادیم، عویسه مهمی بود در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، و حل عویسه رو این طوری کردیم، گفتیم راه حل عویسه به این است: یکی میاد به مرحله انشاء حکم واقعی، یکی هم مرحله فعلیت حکم ظاهری، جمع بین هما حاصل شد. چرا؟ چون دوتا فعلی نمیشه، دوتا بحث زده هم نمیشه، دوتا زجر زده هم نمیشه، محاله. بناءً علی ذلک برگردم به اصل اشکال. اشکال ما به مقدمه چهارم این بود که در مقدمه چهارم فرمودن انشاء یکی از مراتب حکم و فعلیت هم یکی از مراتب حکم، و در حکم فعلی عاجز و جاهل داخلن. ما گفتیم نمیشه، ما برای فعلیت معنای جز بس و زجر نمیفهمیم، اجرا معنیش بس و زجره دیگه، و بس و زجر لا یمکن به نسبت الالجاهل والعاجز. پس حکم فعلی روی جاهل و عاجز نمیاد. جاهل و عاجز حکمشون چی شد؟ انشائی شد. اون وقت در ما نحنفی که ترتبه همین مسئله میاد. بحث و زج به عنوان یا به اشخاصه؟ میدونم بحث و زج متوجه عنوان یا اشخاصه؟ همون دیگه، همون اشکال دیگه. بسیار خوب، ما میگیم بحث و زج متوجه چیه؟ کیه؟ اگر متوجه عنوان ذهنیه که بحث و زج در عنوان ذهنی نیست، اگر متوجه افراد عاجز رو نمیشه بحث کرد، لا یمکن بحث و عاجز ولا الجاهل، لا یمکن. خب این هم نسبت به مقدمه چهار. اما اشکالی هم داریم نسبت به مقدمه سادسه که این بحث مهمیه. ایشان در مقدمه ششم سادسه گفتن علم و قدرت جزء شرایط عامه تکلیف نیست. تا به حال شنیده بودیم شرایط عامه تکلیف چهار تاست: بلوغ، عقل، علم، قدرت. ایشون فرمودن نه، لا یکون العلم و القدره من الشرایط العامه. دلیلشون هم فراموش نکردی، گفتن که اما شرع هیچ گونه قیدی و احکام نزده از نظر قدرت، نه از نظر علم هم قیدی نزده، عقل هم حق نداره فضولی کن در حکم شرع، عقل حق نداره در قلم رو حکم شرع دخالت کنه، شرع هم قیدی نزده، قدرت رو شرط تکلیف نشمرده، علم را شرط تکلیف نشمرده. جوابی که ما داریم این است که حق با مشهوره، که این دو را از شرایط عامه شمرده. چرا؟ برای اینکه شما نمی توانید احکامتون رو مطلق کنید نسبت به جاهل عاجز، اطلاق به هر معنایی باشه. خوب دقت کنید، ال اطلاق به ای معنان کان ولو حسب القیود باشه، لا یشمل الجاهل والعاجز فانه قبیح. اطلاق شامل عاجز و جاهل نمیشه، قبیح. خداوند کار قبیح نمی کنه، تکلیف مالا یطاق نمی کنه، لا یجوز تکلیف به مالا یطاق، جایز نیست. شما اطلاق به هر معنایی میخوای بگی، فراموش نکردیم، گفت شامل نمیشه، قبیح. تکلیف به مالا یطاق قبیح، شامل قبیح انجام نمیده. همین جاهل تکلیف بهش کردن محاله دیگه، آدمی که جاهل است نمیشه بهش تکلیف کرد دیگه، عاجز. حالا میرن زد مقصر، من مقصر قاصر رو بطرح نکردم، قاصر جاهل قاصر. حکم انشایی ولی، اما حکم ولی نه، حکم اجرایی نه، شامل نمیشه. حالا عاجز مثال بزنید تو جاهل بحث بشی، عاجز. آیا اطلاقات به ای معنان کان، اطلاق به معنا حذف القیود لا جمع القیود، اطلاق به ای معنان کان نمیشه شامل بشه. ایشون میفرمودن اطلاق به معنی حذف قیوده نه جمع قیود، قبول. معنیش این است تمام مطلوب مولا این عمله، هیچ مقید به قدرت هم نیست، این قبیحه، هیچ مقید به قدرت نیست، مقید به علم نیست، تمام مطلوب مولا اینه، این قبیحه. قبیح علی المولا ان یکون تمام مطلوبی هذا من دون قید به قدرت ولا علم، لا یمکن، قبیحه. توجه دارید؟ و به عبارت دیگر ما در آیات و روایات تقیید به قدرت داریم، شما اونا رو چی میگید؟ ورد فی الآیات القرآنیه و روایات المعتبره المعروفه التقیید به القدره، اونا رو چی کار میکنید؟ نه، حکم مقید شده نه امتصال، خود حکم. حالا ما مثال بزنیم، احکام مقید شده، آیات و نمونش نگاه کنید، و اعدو لهم مستطعتم من قوه، مقید کرد، مستطعتم هرچه در قدرت دارید آماده کنید. آیه دیگر می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، امتثال نه، لا یکلف و تکلیف رو میگه، حکم رو میگه، لا یکلف الله تکلیف، اصلا تکلیف من تکلیف فعلیه، تنجیز که حکم عقله، تکلیف نیست. لا شک ان الآیه ارشادی، شکی نیست که آیه ارشاده، ارشاده به حکم عقله. ببینید میگه لا یکلف الله، تنجیز حکم عقله، مراتب حکم شرعی، این تکلیف رو میگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی دایره تکلیف محدود از اول. یا مثلا اذا امرتکم بشیء فأتو منهم استطعتم، هنگامی که امر کردم شما رو به چیزی، فأتو منهم استطعتم، فأتو امر تکلیفه، اون حکم عقله، شاره نباید بگه اطیع الله و اطیع رسول، حکم عقله، فعتو حکم شرعه. باز مثال بزنم، آیه صوم و عدل الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، یعنی چی؟ عدل الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، یطیقونه معنی چیه؟ یعنی توانایی ندارن، یعنی طاقتشون طاق شده. عَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَ، این همون تعبیر است که ما لا یتیقون میگیم. یتیقون یعنی طاقتشون به آخر رسیده، نمیتونن روزه بگیرن. خود شاره روزه رو مقید به طاقت کرده، همه جمع تو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همه جاست، عامه، توجه دارید؟ حالا مثال دیگر، آیه روایت دیگر، ما یه روایتی داریم در باب جبر و تفویض، سابقا خوندیم که امام علیه السلام این روایت رو ظاهرا مرحوم کلینی در کافی، مرحوم فیض در وافی در باب جبر و تفویض نقل کرد. روایت اینه، سوال کردن که آیا جبر؟ فرمود نه. تفویض؟ نه. چیه؟ امر بین الامرین. بعد عبارت اینه، الله اکرم من ان یکلف ما لا یطیقون، الله اکرم من ان یکلف ما لا یطیقون، خداوند حکیم تر از آن است که تکلیف ما لا یطاق کنه، به عاجز نمیگه. یعنی چه؟ یعنی اگر جبر رو بپذیریم، شما مجبورید به معصیت، خدا بگه معصیت نکن، بنده مجبورم علل اسیان، ولیکن خدا بگه اسیان نکن، گناه نکن، این تکلیف مالایتابه. اگر به حکم جبر من باید عاصی باشم، تکلیف به عدم اسیان تکلیف به مالایتاب است، پس لا جبر، لا جبر. اجازه، اونو جواب دادن، جواب دادن اون رو، اونو در رسائل مرحوم شیخ انصاری جواب داد، برگردید به براءت رسائل، در اونجا مرحوم شیخ انصاری جواب داده اون آیه رو. والله زید روایتم اینه، والله اعز، والله اعز من ان یکون، من ان یکون فی سلطانه، فی سلطانه ما لا یرید، خداوند قوی تر از این است که در حوزه سلطنتش چیزی بر خلاف ارادهش واقع بشه. یعنی تفویض نیست که بنده تفویض شده باشه بر خلاف اراده خدا هرچی خواستم بکنم، نه، تفویض خلاف حاکمیت خداست، جبر خلاف عدالت خداست، عدل، الجبر یضاد العدل و تفویض یضاد حاکمیت الله. خب در اینجا با صراحت میگه خدا بزرگوارتر از این است که تکلیف ما لا یطاق کنه، نتیجه این که عاجز مقید است، در روایات در آیات عجز قید واقع شده برای تکالیف، عقل حاکمه، قرآن حاکمه، روایات حاکمه، به این که قدرت و علم از شرایط عامه است. و اما باقی میماند دنباله این بس فردا.